أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ورود به بحث از اعتبار کتاب من لا یحضره الفقیه، یه بحثی باقی مونده که این رو هم عرض کنیم و وارد بحث از اعتبار و حجیت روایات کتاب من لا یحضره الفقیه بشه. همطور که سابقا اشاره شد، در آخر کتاب من لا یحضره الفقیه یه بخشیست به نام مشیخه فقیه. خب مشیخه اسم مکان از شیخ و شیخه به معنای مسنده، یعنی محل ذکر شیوخ و اسناد. مشیخه جمع شیخ مثل شیوخ و مشایخه. پس ما یک مشیخه داریم، یک مشیخه داریم. حالا چرا به اون بخش آخر که طرق اتصال شیخ صدوق به معصومین در روایات نقل شده به عنوان بخش مشیخه نامگذاری شده؟ برای اینکه مشیخه موضع ذکر مشیخه است، یعنی در اون محل مشایخ و شیوخ شیخ صدوق و واسطه هایی که به واسطه اونها اتصال سند روشن میشه ذکر شده. پس مشیخه رو عرض و حضور شما به این جهت نامگذاری کردن، اون بخش پایانی کتاب رو به این جهت گفتن مشیخه. و این به اصطلاح حالا وجهیست که مرحوم میرداماد در الرواشح السماویه ذکر کرده. این رو این راجع به این اصطلاح و نامگذاری مشیخه. این کار اولین بار توسط شیخ طوسی انجام گرفته، شیخ صدوق، که برای اختصار اسانید روایات را حذف کرده، در متن کتاب سلسله سند را حذف کرده، بعد اینها را منتقل کرده به بخش پایانی کتاب. البته حذف اسانید قبل از شیخ صدوق در کتاب کافی هم صورت گرفته، اما خیلی محدود. بنای شیخ صدوق بر اختصار متن کتاب بوده و عمدتاً هم در این جهت چون نظرش به عامه مردم بود، ضرورتی برای ذکر اسناد و طرق خودش نمیدید. اما بعداً چون این کتاب مورد رجوع دانشمندان و اینها هم قرار میگرفت، ضروری دید که این اسناد حذف شده رو به گونه ای آشکار بکنه. لذا اساس این کار اولین بار توسط شیخ صدوق و به منظور کوتاه کردن اسناد و مختصر نمودن کتاب صورت گرفت. منتها عرض کردم برای اینکه این از ابهام در بیاد، آمد طرق خودش رو به اصحاب اصول معتبره و کتب و راویان ذکر کرد. ترتیب ذکر شیوخ در مشیخه به این صورته که از ابتدا مرحوم شیخ صدوق اسناد رو ملاحظه کرده و به ترتیبی که به نام راوی خاصی برخورد میکنه، طریق خودش رو به اون راوی در اون مشیخه ذکر میکنه. البته این یعنی ترتیب ذکر روایات. خب این برای پیدا کردن کار مشکلیه. یعنی شما فرض فرمایید که در وسط کتاب کافی در فرض کنید جلد دوم کتاب من لا یحزن جلد دومش یه دفعه میخواید طرق اتصال شیخ صدوق را به اون راوی پیدا کنید، خب این باید از اول کتاب شروع کنید به گشتن تا برسید به اون محدوده‌ای که این ذکر شده، یعنی ترتیبش ترتیب الفبایی نبود، بعدن آمدن برای سهولت دسترسی ترتیب مشیخه رو کردن ترتیب الفبایی، بر اساس حروف الفبا تنظیم کردن. الان دیگه اون وقت این ترتیب الفبایی در بعضی از چاپ‌های کتاب من لایحه‌الدر وجود داره که دسترسی رو خیلی راحت‌تر و آسان‌تر می‌کنه. در این مشیخه مرحوم شیخ صدوق تقریباً حدود طریق خودش رو به حدود 400 نفر از رباط و اصحاب اصول ذکر کرده، ولی طریق خودش رو به حدود 120 نفر نیاورده. حالا این که میگیم حدود، برای اینکه یه اختلافی اینجاست، مثلا مرحوم مجلسی مشایخ و کسانی که شیخ صدوق از اونها روایت نقل کرده رو 510 نفر میدونه که میگه نام 396 یا 397 نفر از مشایخ ذکر شده ولی حدود 116 نفر نامشون نیامده، یعنی تقریبا تاریخ شیخ صدوق به این 116 تا 120 نفر بنابر حالا اختلافی که در نقلش هست ذکر نشده. حالا من یه نمونه رو عرض بکنم برای اینکه با روال این کار آشنا بشید. مثلا یه روایتی از عمار ابن موسای ساباتی آمده، روا عمار ابن موسی ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام فالصائمه ینزع حالا الی آخر روایت، جلد دو صفحه 113 یه روایتی رو نقل کرده. عمار ساباتی از مشایخ شیخ صدوق نیست، ولی با مراجعه به مشیخه میتونیم طریق صدوق را تا عمار مشخص کنیم و این سند را از حالت تعلیق در بیاریم. چون میدید اولش داریم که روا عمار ابن موسی ساباتی عن ابی عبدالله، خب قبل از این عمار کیا بودن؟ طریق شیخ صدوق تا عمار کیه؟ عمدتاً هم روایات از حضور شما کتاب من لایحه‌الدر اینجوریست، به مشیخه که مراجعه میکنیم اینجوری طریق رو معلوم میکنه. میگه کلو، این در مشیخه آمده، کلو ما کان فی هذا الکتاب عن عمار ابن موسی الساباتی فقط رویته، اون وقت شروع میکنه نقل کردن. ببینید اونجا دیگه یک به اصطلاح نامی رو از عمار ابن موسی ساباتی ذکر میکنه به ترتیبی که حالا از اول برخورد کرده به عمار، میگه هرچه در این کتاب من از عمار موسی ساباتی نقل کردم طریقش اینه، فقط رویته عن ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید، احمد ابن الولید رضی الله عنهما عن سعید ابن عبدالله عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن عمر ابن سعید المدائنی عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی ساباتی، یعنی از پدرشون با این وسائط که قبل از عمار ابن موسی ساباتی مصدق ابن صدقه است. این طریق میگه هر جا شما در این کتاب به اصطلاح برخورد کردید که من از عمار ساباتی رو نقل کردم طریق من اینه. خب این دیگه شما هر جا ببینید نوشته روا عمار ابن موسی ساباتی خیلی راحت میتونید با بررسی همین به اصطلاح طریق به این نتیجه برسید که آیا این روایت به اصطلاح از نظر سندی چه وضعیتی داره و راویانش ثقه هستن نیستن مشخص میشه. این در همه بخشای به اصطلاح مشیخه به همین شکل نقل شده و طرق اتصال بیان شده. منتها عرض کردم اینا تقریبا مال حدود 400 نفره ولی حدود 120 نفر رو باز طرق رو نقل نکرد. حالا این که با این برای این 120 نفر طرق رو نقل نکرده، مرحوم علامه مجلسی میگه این 120 نفر حدود 300 تا روایت ازشون نقل شده که صدوق طریق خودش رو به اونها در مشیخه ذکر نکرده. حالا این البته بعداً خواهیم گفت، حالا بعضی ها معتقدن که ولو این تعداد طریقشون ذکر نشده اما به قرینه سایر کتاب های خود شیخ صدوق و یا طریقی که در کتاب کافی نقل شده اینها قابل کشفه، یعنی طریقش رو میشه معلوم کرد که حالا اینو باید بررسی کنیم. این یک به اصطلاح توضیحی راجع به خود مشیخه. اما یه مسئله مهمی که باز در کتاب من لا یحضره الفقیه مسئله مهمی است و حتما باید بهش توجه کرد، وجود مرسلاتی است که در این کتاب هست. مراسیل شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه تقریبا ثلث روایات من لا یحضره رو تشکیل میدن. حالا منظور از مراسیل چیه؟ چون ما ملاحظه فرمودید در کتاب من لا یحضره الفقیه تقریبا اکثرا بدون سند ذکر شده، با رجوع به مشیخه خب اینها آشکار میشه. اما مرسلات اون روایاتی است که حتی با مراجعه به مشیخه من لا یحضره الفقیه هم نمیتونیم سند اون رو معلوم کنیم، یا به این که یا به این جهت که همه سندشون حذف شده. مثلا گفته قال الصادق علیه السلام، خب اینجا دیگه اسم شیخی از مشایخ ذکر نشده که حالا شیخ صدوق بخواد طریقش رو به او ذکر بکنه. یا روی عن صادق علیه السلام، خب اینجا دیگه مثلا اسم کسی نیومده تا بخواد طریق شیخ صدوق به اون راوی آخر مشخص بشه. لذا در این بخش یه مشکل جدی هست. ببینید عرض کردم همه روایات یا بخش اعظم روایات با حذف سند آمده، اما بالاخره نام یک راوی از راویانی که از امام نقل شده نقل کردن ذکر شده و مرحوم شیخ صدوق اومده طریق خودش رو تا او معین کرده. اما خب بسیاری شاید حدود ثلث روایات فقط به صورتی است که قال صادق علیه السلام و هیچ راوی درش نام برده نشده تا بخواد طریقش در مشیخه کشف بشه. پس مراسیل صدوق اصطلاحاً اون روایاتی هستند که حتی با مراجعه به مشیخه نمیتوانیم اونها رو مسند کنیم. بقیه رو میتونیم، اینا رو نمیتونیم. ثلث تقریبا حدود 6000 روایت که در به اصطلاح من لا یحضره ذکر شده حدود 2000 روایت تقریبا اینجوریست. یه بخشی از روایت مرسلات هم به این صورت هم که یه بخشی از سند هست شده اما نام اون راوی آغاز سند در مشیخه نیامده، اونی که از امام نقل کرده نیامده، یه بخشی از مرسلات اینجوریست، یعنی مثلا از ابتداش آمده اما از وسط به بعد تا امام معصوم رو نام راوی ذکر نشده. خب با این مرسلات چه باید بکنیم؟ حکم این مراسیل چیه؟ در رابطه با مراسیل صدوق سه قول وجود داره. ادهی قائلن به این که مراسیل صدوق مطلقا حجتن، قول دوم این است که مراسیل صدوق مطلقا حجت نیستن، و قول سوم قول به تفصیله که حالا تفصیل رو عرض میکنیم. اما ادله یا در مهمترین دلیل قول اول، یعنی قول به حجیت مطلقا، استناد به عبارت خود شیخ صدوق در مقدمه کتاب. عبارت شیخ صدوق در مقدمه کتاب اینه: ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه، بل قصد تو الى ایراد ما افتیبه، و احکم به صحته، و اعتقد فیه انه حجت بینی و بین ربی. می فرماید من در این کتاب مثل بقیه مصنفان قصد گردآوری همه روایات را نداشتم، بلکه تصمیم گرفتم تنها روایاتی را ذکر کنم که بر مبنای آن فتوا می دهم و به صحت آنها حکم می کنم و به حجیت آنها بین خودم و خدای خودم معتقد هستم. ببینید این عبارت در حقیقت داره میخواد این رو برساند که هر آنچه که از روایات در کتاب من لایحضر آمده، این از نظر شیخ صدوق قابل اخذ بوده، یعنی معتبر بوده، حجت بوده. از آن روایتی که حالا از نظر سندی مشکلی داشت یا راویانی بودن که ضعیف بودن یا مجهول بودن، نمیتونست مورد استناد فتوای شیخ صدوق قرار بگیره. خود این نشون